بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. خب یه سوالی فرمودن، سوالشون رو خواهش کنم تکرار کنن تا یه پاسخ کوتاه هم عرض بکنم. بفرمایید سوالتون رو. سوال روشنه؟ شما سوال براتون روشنه؟ شما سوال به زبان خودتون بگید بلندتر. سوال روشنه؟ جواب
منظور نیستش که روز عاشورا اتفاق می افتاد بعد اونا می رفتن جنگ نمی کردن، مقدرات طور دیگه این شد که اصلا اتفاق نمی افتاد. این بنادر خیلی ساده است، نه نظر اصلا این همچین اتفاقات نمی افتاد. مقدر تغییر عوض خداوند با آدم تکوین کنم مانع شهادت از سید شهدا نشده در آدم تکوین. خداوند اینو نکنه که
سوال رو تبیین کردیم. نه بزنی سوال اول هم روشنش
بین بله میگم یعنی اگه این اتفاق نمیافتاد با اینو چجوری شهید میشدن؟
نه میگن آقا یه گروهی از کوفه از شام راه افتادن با اختیار خودشون برای کشتن سید الشهدا علیه السلام، یا حالا برای اذیت و آزار، و مثلا اینا نسبت به آل الله یه اذیت و آزاری دارن. خب میگن فرض میگیریم که امام حسین علیه السلام یا حضرت صدیق سلام الله علیها یا وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم رضایت ندادن. خب نظام عالم بعد عوض شه دیگه. خب اینا وسط بیابون چیکار کنن؟ این نداشتن برای این کار می اومدن دیگه.
نمیتونن شهیدشون کنن دیگه.
صحبت درسته. ببینید اولا لازم نیست که از ابتدای خلقت خدا عمر عوض کنه. که ما گفتیم خدا یه نکته بگم. ببینید خدای متعال علمش بلا معلوم است. یعنی چی علم بلا معلوم؟ اینو قبلا توضیح دادیم. نه علم بلا معلوم ببین بدا، یعنی
علم بدا،
نه 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 اصلا بدا نیست،
منبعی نداره، برای ما معلوم نیست.
نه نه نه
میدونه که چه اتفاقی در باره.
ببین وقتی این کتاب هست، من چون این کتاب هست اینجاست، نسبت به این کتاب علم پیدا میکنم. شما فرض بکنید کتابی نیست، من نسبت به چیزی که نیست چگونه علم داشته باشم؟ اما علم خدا از جنس علم ما نیست. هیچ چیز نیست ولی خدا نسبت به آن علم داره. خب خدای متعال علمش یه مرحله که در علم خدا هست ولی اصلا چیزی خلق نشده. یه مرحله دیگه این که خدا علمش بروز و ظهوری پیدا میکنه، یعنی در قالب مشیت خدا تعریف می شود، ولی هنوز چیزی رخ نداده است. یعنی اسباب و علل، حالا به تعبیر اینجوری عرض بکنم، یعنی شرایط برای پیش آمدن آنچه در علم خداست فراهم شده. شما از این کوچه قراره بریم، اونم از اون کوچه قراره بیاد، اینجا همدیگر رو ببینیم. این شرایط مقدماتش، یعنی این تصویر حاصل شده. حالا خدای متعال اگه بخواد این تصویر رو به همش میزنه، تاموش. یه تصویر دیگه طراحی میکنه. خدا این مدل، علم بلا معلوم یعنی چی؟ یعنی این مدل اتفاق میتواند بیفتد. خدا میگه یا رسول الله رضایت میدی این محقق بشود؟ خدایا رضایت میدم چون تو به این راضی هستی. چشم. یعنی پیغمبر ادب میکنه در مقابل رضای خدا. امام حسین متوجه سختی های عاشورا و این سفر نمیشود. چرا؟ اما چه اتفاقی میفته؟ امام حسین چون میداند رضایت تکوینی خدا بر تحقق این شرایط است، میگه چشم. آیا خدا رضایت تشریعی دارد بر کشته شدن سید الشهدا؟ نه. فرق عالم تکوین و عالم تشریع در همین بود. از بله بذار من از اینجا یک تعبیر براتون بخونم. صلوات به حضرت زینب سلام الله علیها تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بالعلمه میخواین اینو یادداشت داشته باشین. روایت شریف در کافی جلد 1 صفحه 148. بالعلمه علم الاشیاء. بالعلمه علم الاشیاء قبل کونها. این از اون بحث‌های ارزنده است. حالا قسمت شد بر اساس این سوال بگی. بل علم علم الاشیا قبل کونها، یعنی خدا به علم ذاتی و ازلی خودش به همه اشیا پیش از آن که واقع شود علم داشته. و بالمشیته عرف صفاتها و حدودها. بر اساس همین علم ذاتی خودش ویژگی ها و حدود همه اشیا رو شناسانده قبل از اینکه وقوع خارجی حاصل بشه. و انشأها و انشأها قبل اظهارها. قبل از وقوع خارجی آنها صورت علمیشان را ایجاد نمود. انشا به معنی ایجاده، اظهار مرحله وقوع خارجی و آشکار شدنش. خب یه عبارت دیگه در کافی شریف امام علیه السلام می‌فرمایند جلد 148، العلم فی المعلوم قبل کونه. العلم فی المعلوم قبل کونه. والمشیتو فی المنشأ قبل عینه. خب پس وقوع هر چیزی، این الان توضیح میدم، وقوع هر چیزی در علم خدای متعال با این روایات ما قبلا گفتیم هر چیزی در عالم میخواد اتفاق بیفته هفت مرحله داره، الان اونو نمیخوام اشاره کنم. با توجه به این روایات شما یک اتفاقایی داری در علم خداست ولی حدود و صفاتش معین نشده، یه چیزایی داری حدود و صفاتش مشخص شده ولی اظهار پیدا نکرده، آشکار نشده. خدای متعال اون مرحله علم خدا رو که اصلا نیاز به دستکاری نداره، علم بلا معلومه. اون دفعه گفتیم علم به انواع وجوه، یعنی صد مدل میشد، شما الان صد جا میتونستی باشی، این صد جا رو ضرب کن در صد مدلی که میتونستی باشی، با صد یا با هزاران یا با میلیاردها پدر و مادر متفاوتی که میتونستی داشته باشی، یعنی این مدل. خدا به همه اینها علم داره. حالا خدا از یه جایی به بعد اینها را مشیت میکند. این که مشیت چیه قبلا یه بار اشاره کردیم، حالا واردش نشیم. مشیت میکند یعنی حالا حدودش را تعیین میکند، یعنی شما از بین این ان مدلی که میتونستی باشی معین میشود که فرزند فلانی متولد فلان سن در اون تاریخ در اون موقعیت باشی، حدود و صفاتش مشخص شد ولی هنوز بگید ظهور پیدا نکرد. اینا کجا بود؟ در علم خدا بود. حالا شما امروز با اختیار خودتون تشریف آوردین؟ اینا تو علم خدا بود که هنوزم ظهور پیدا نکرده بود. قبل از آمدن شما خدا میدانست از ان ضرب در ان ضرب در ان ضرب در ان این وجه حدود و ثغورش معلوم میشه. چجوری شما با اختیار خودتون و این در حالی که در علم خدا بود؟ فرق معارف اهل بیت علیهم السلام با فلسفه در اینه، اونها علم خدا را عین تعین و اظهار خارجی فعل میبینن، برابری نمیشه شما خارج از علم خدا عمل بکنید. اما ما وجدان میکنیم، الان ما با علم خودمون اومدیم، علم خدا اجباری برای آمدن ما نیست. شما میگی من با علم خودم امروز نمیومدم. این تو علم خدا بود. به این به خدا نمیتونی رکب بزنی. به حضرت صادق علیه السلام گفت آقا این روزیمه یا نه؟ حضرت گفت اگه گلود بری پایین روزیته، نره روزید نیست. خدا بخواد چیکار؟ حالا اگه تو اینجا بودی این تو علم خدا بود، تو اینجا نبودی یه جای دیگه بودی تو علم خدا بود. شما فرزند سید حسن باشی تو علم خدا بود، فرزند سید حسین باشی تو علم خدا بود. اجباری نمیاره، تو با اختیار خودت. حالا فرض بگیرید نظام عاشورا را میخوام توضیح بدیم. خدای متعال میفرماید حسین جان من اینجوری مقدر کرده ام، در حدود و ثغوری که من تعیین کردم اینجوریه، میخوای تغییری بدیم؟ پیغمبر امام حسین میگم بله خدای میخوام تغییر کنم. خب باش، این مدل دیگر میتونست باشه. آدم ها با اختیار خودشون حرکت میکنن ولی همه اینها در علم خدا
هست.
پیشبینی فرق علم عین اون اتفاقی که میفته رو میدانیم، پیشبینی حدس میزنیم. ما الان توی رؤیاهامون گاهی اینا رو داریم، این یکی از جلوات خدای متعال برای اینکه ما به این نکته های معرفتی توجه پیدا کنیم. شما گاهی اوقات یک صحنه ای را مثلا همین صحنه رو یهویشون میگن من این صحنه رو یه بار عین همین رو دیدم، چجوری شما تبیین میکنن؟ محقق نشده که. شما با اختیار خودت نیومدی پس چجوری این صحنه رو عینش دیدی؟ اینا جلوه است، اینا یه جلوه های خدا بر ما آشکار میکنه. حالا بشر بود و نظامش رو تدوین کنه و بفهمه، اون کار بشریه. خدا دقیقاً میداند تو چه میکنی، به خاطر همین در نظام علیینی و سجینی تکلیف این روشنه. هیچ اجباری بر این نیست که توی شم شم بشوی و توی هر هر بشوی، هیچ اجباری بر این نیست. یه تعبیری براتون بگم خیلی جالبه، تعبیر جناب حر است. یه لحظه حر در روز عاشورا به فرزندش میگه یا بنی لا صبر لی علی النار، پسرم من نمیتونم بر آتش صبر کنم، ولا علی غضب الجبار، من نمیتونم بر غضب خدا بمانم، ولا یکون خصمی غدا محمد المختار، من نمیتونم قیامت ببینم پیغمبر با من دشمنی کنه و خصم من باشه. یا بنی سر بنا الی الحسین، بیا بریم پلو امام حسین. خدا میداند که حر، میداند که حر این مسیر را انتخاب میکنه. وقت اینجا بحث توفیق خدا میاد، بحث خذلان خدا میاد. خدا میدانه عمر سعد اینجوری میکنه، پس خدا او را دچار خذلان میکنه، رهاش میکنه. میدانه علم خداست، برای این اجباری نمیاره. ما اختیار را وجدان میکنیم، اصلا قرار نیست کسی به ما حالی کنه. خاطرتون هست که آیه میگفتیم یافتی شما با اختیار خودت اومدی، من که با اختیار خودم اومد، شما با اختیاری که دیگه اومدی برو با خودت صحبت کن، اختیار خودت، وجدان میکنی. الان هر کسی که این چای رو میل کرد، همین لحظه ای که میخواست چای رو بخوره، وجدان میکنه، خودشه. ولی بدان در علم خدا بود، حدود و سغورش هم خدا تعیین کرد. صاحبخانه محترم با اراده خودش، با خواست خودش، با رو درواسی که با من داشت، بالاخره این جلسه رو تو منزلشون انداخته. خب خودش میفهمه، ولی در علم خدا هست که اون مسیر رو انتخاب میکنه، خدا توفیقش هم بهش میده. سه ماه پیش اون 2 میلیونی که به حسابش ریختن بابت جلسه امشب و فردا شب و شبهای دیگر بود، نمیدونه اونی که خدا به حسابش ریخ، اون مشتری که فرستاد، همه این مسیرها به قول شما از اول، همه این مسیرها رو خدا براش فراهم کرد که او چنین توفیقی را پیدا کنه. توفیق رو گفتیم، الان دیگه همه میدونن معناشو. توفیق چی بود؟ تطابق خواسته من با رضای خدای متعال. خدا اگر راضی است که شما احیای شعائر حسینی کنی، بهت توفیق شده شما احیای شعائر حسینی میکنی. همسایه شما محرم و سفر میاد، برش و میره، هیچ اتفاقی تو زندگی و خانوادهش نمیفته. خدا این مسیر رو برای شما فراهم کرد. یه بار به یه خانمی گفتم من در درگاه خدا شهادت میدم که شما با اختیار کامل خودت داری زندگی تو برمی زنی. بالاخره در حد یه نیمچه کارشناس میتونم این شهادت رو بدم که ببین، یعنی میفهمی به این نشان که زندگی هایی خرابتر از زندگی تو درست شده. زن باید اگر میخواد زندگیش آرام باشه، آرامش کسی به نام شوهر را تأمین کنه. باید اگه نمیخواد نمیخواد، با اختیار خودته. او خانومه برگشته بود، مثلا شوهرش گفته بود حالا اینجا بریم اونجا، نگفته بود من اصلا این حرفا تو کتم نمیره. اختیار خودت دیگه، خودت میدانی. شرعی بخوای نگاه کنی، روانشناختی بخوای نگاه کنی، باید آرامشش نگه داری. یه بخشی از آرامشش تمکین همسرانه است، ولی اونم آرامشه، بقیهش هم هست. شما نگاه کنید تو روایت هایی که میخوندین، میگه بابا در توانش نیست، باید نکن بر. به همش ببین، اینو به هم بریزی زندگی به هم میریزه. میخوای به هم بریزی، آدم واقعا میتونه شهادت بده، چون زندگی های آشفته تر بود. اینجا این تیکه عرض من، تیکه پاسخ به شبهات به اصطلاح حقوق نظام حقوق زن در اسلام نیست، او یه بحث دیگه است. اونجا باید بعد قسمت شوهرانه رو آدم توضیح. ولی شما زندگی شدیدتر از این، ولی گوش دار. گاهی اوقات من میگم خانم سه هفته دیگه شما بقیهش رو بگیری کن. بعد میگم خب تکلیف اول انجام شد دیگه، آره. تکلیف دوم زندگی خوبه. خودم وقتی خودم نمیکنم. پس این بحث اختیار را من وجدان میکنم. اصلا کسی لازم نی به من املا کنه. اونها با کمال اختیار خودشون آمدن به کربلا. حرم با کمال اختیارش آمد. ولی با کمال اختیار مسیرش را عوض کرد. جمله هاشم خوندی. خدا میداند، بله. خدا جمله جملهش هم میداند. علم خدا اجبار نمیاد. شما سوالتون رفت شد؟ کاملا درسته. ولی اگر شما سوال بپرسی از خدای متعال، خدایا آیا بهترین مسیر در علم تو هست؟ آره، بهترین مسیر اینه. ولی شما وقتی از اینجا خارج میشی، گاهی اوقات یه چیزایی هولت میده دوباره به مسیر بهتر برگردی. مثلا بهانه هایی که خدا جور میکنه. خدا محرم و بهانه ای جور کرده برای شما. من هنوز نمیدانم محرم امسال درک میکنم یا نه، هنوز مونده تا اذان. خب شما که درک کردی، این بهانه ای بود که خدا برای شما فراهم کرد، دوباره اینا میشه توفیق خدا، اینا میشه یاری خدا. تو بحث ولایت امام حسن علیه السلام میگفتیم اینا میشه معاونت خدا، کمک خدا، یاری خدا. خدا شرایطو جور میکنه. در واقع بیماری برادر شما یا خواهر شما که به انتخاب شما نیست، ولی یک بیماری تمام این شعاع افرادی که میبینن هستن فامیل همه رو به آزمون میکشه. اینجوری نگاه کنیم. یعنی این که میگیم خدا حکمت‌های مختلفی برای هر عملش میتواند باشه، یکیشو یه جایی بر ما ممکنه آشکار کنه، ما تا حالا نمیدونستیم اگه عروسیمون اینجوری باشه بهتر یا اینجوری. حالا اینجوری شد، اینجوری شد، برای من یه آزمونه، برای زنم یه آزمونه، برای پدر زن یه آزمونه، برای پدر شوهر یه آزمونه. اونجوری شد، برای اونها یه آزمونه. بالاخره تو این منطقه عروسی باشه برای یه عده‌ای. اونایی که از خیابون رد میشن با اختیار خودشون مواجه با این صحنه میشن؟ نه. ولی اگه از اونور رد میشدن با اختیار خودشون یه جای دیگه میرفتن، ولی اون صحنه ها براش یه آزمونای دیگه بود. حالا اسم عروسی آوردیم برای آقا مهدی بگیم. ما داشتیم میرفتیم تو اتوبان، سید تاها گفت با جانی خود تونتر بریم عروسش با حجاب براش بوق بزنیم. شما برای عروسای با حجاب بی حجاب بوق نمیزنید، عروسای با حجاب. بعدی خط تو پیدا کرده بریم برای این بوق بزنیم. خب بالاخره برای ما تو این رتوبان یه اختیار بود، اگه ما نبودیم بالاخره این بوق زدنه حالا خوبه بعد چجوریه. خب آفرین به این نشان. الان شما میگی دو ماه پیش من عصبانی شدم به خواهرم اینو گفتم، الان پلو خودت میگی خوب بود میگفتی یا بد بود؟ من میگم بد بود. خب من اونجا میتوانستم مسیر بهتر رو برم، نرفتم. لااقل این که الان خدا من لطف کرده الان فکر میکنم اگه پیش بیاد انجام نمیدم، ولی بالاخره من اینجا یه دور رفتم بیرون. در مسائلی که دست من نیست، به اختیار من نیست، بله خدا صلاح میداند. به یه نفری این میخواسته خدا بهش یه بچه بده، دعام که خدا یه بچه بده، خدا در جا بهش سه تا بچه بده. آزمون مثلا یا مصلحتش اینه که چون این از این آزمون خوب سر بلند بیرون میاد، سه تا فرزند گریه کنه امام حسین داره، ولی بعدا مثلا شاید یه دونه داشت سخت. ولی اینکه ما هر چی که دست خودمونه رو به خدا بسپریم. به خودمونه دارم میگم، و این دیگران الان در اختیار من نیستن. من الان با اختیار خودم پشیمانم از اینکه اون روز عصبانی شدم. با اختیار خودم هم هر چی هم فکر میکنم میگم. ببین همه شواهد اومد که من اونجا این جمله رو نگم. بچم اینو گفت، همسرم اینو گفت، دوستم اینو، ولی زدم سیم آخر گفتم. خب الان پشیمانم. یعنی هم مسیر دور شدم. خب حالا این برگشتنه چقدر کار میبره؟ برای امثال بنده که ممکنه اصلا دیگه ما بریم که رفتیم، ولی میگویند مثلا فلان فرد متقی اون شب شام اونجا دعوت بود، بعد رفت یه لقمه از شام گذاشت دهنش، بعد گفت مثلا این چه غذایی بود به ما دادی، بعد تحقیق کردید مثلا این آدم خیلی بعضش، گفت این 40 روز ما رو عقب اینا، یکی ممکنه یهو 40 سال عقب بیفته، ممکنه به برنگرده. یعنی یک زمان غافل شدم، بقیهش یک زمان غافل شدم، 100 سال راهم دور شد. تو این جمله‌ای که حتما همتون حفظین انشالله این بود که التوحید ان لا تتوهمه والعدل ان لا تتهمه. هر جا که خواستی چیزی را به خدا نسبت بدی بگو الان من جا خدا بودم دوست داشتم این اذیت این داداش به این خواهر را به من نسبت میدادن یا نه. خدا رو متهم نکن. ببین یه موقع وسط دعواست، وسط ناراحتیه، مثلا دیگه واقعا خدا اینجوری خواسته، خوب حالا میگن که آدم آروم کنن، ولی خودت میدونی که اصلا این که این منو بهشکون گرفته چرا ربطی به خدا داره؟ این بهشکون گرفته دیگه، بچه بهشکون میگه این مشکو گرفته، این جفا گرفته، این اذیت کرده، این مال مردم بالا پایین کرده. ولی شما نگاه کنید، طرف میگه به همسرم گفتم، گفت رفتم میخوام مثلا 5 میلیون 10 میلیونم از فلانی بگیرم باهاش مضاربه کنم. میگه من به شوهرم گفتم این 5 تومن از این آدم نگیر، این پول و قاطی پولمون نکن. گفت نه طوری نیست. رفت پول و قاطی کرد، همه پولا سوخت. خدای تو مصلحت میدونی واقعا مال مردم خوری هم تو دیگه راضی هستی توش. خدا چرا رب داری؟ خدا کجا راضی بوده؟ خدا راضی نیست. خدا مشیت کرده، خدا برای حکمت‌های متعددی این کتاب رو معرفی می‌کنم که دیگه مراجعه بفرمایید. من تصمیم داشتم که برای همه هدیه بگیرم، نشد، ولی کتابی به نام رمز عاشورا درس بندگی از سیرت حسینی علیه السلام نوشته جناب آقای بنی هاشمی، اینی که من دارم چاپ اول مال انتشارات منیر 1390، کتاب بسیار خوبی است در زمینه همین موضوعاتی که شما دارید سوال پرسید. سخن این است که خدا به جهت دلایل مختلف حکمت‌های متعدد، مثلا ببینید گاهی شما، این نکته خیلی ظریف و جالبه، گاهی شما نتیجه یک فعل را حکمت اصلی فعل قلمداد میکنی. مثلا شما میگی امام حسین علیه السلام میخواستم روی معروف و نهی عن منکر، تمام. یکی از ثمرات حرکت سید الشهدا علیه السلام اريد ان امر بالمعروف، و اینم پاسخ یکی از سوال کنندگان از حضرت. حضرت به یکی دیگه چیز دیگه گفتن، به ابن عباس یه چیز جواب میدن، به محمد حنفی یه چیز جواب میدن. حضرت دلائل مختلفی را بیان میفرماین، حکمتها و برکات مختلفی را بیان میفرماین، اما حکمت اصلی حرکت امام حسین چیزی نیست جز بندگی خدا. خدایا تو رضایتت در این است که من را کشته ببینی، تعبیر پیغمبر، خدا میخواهد تو را کشته ببیند، شاء یعنی حدود و ثغورش هم مشخص شده چگونه کشته دیدن تو، تو بحث مشیت گفتی، خدا میخواهد تو را کشته ببیند، چرا بچه ها تو میبری و فرزندانت را اسیر ببیند؟ چرا خدا این را میخواهد؟ یکی از بزرگترین آزمونهای توی سید الشهدا، من به واسطه این آزمونی که تو خوب جواب پس میدی، هزاران هزار اتفاق در عالم مقدر میکنم و تدبیر میکنم. یه تعبیری داره مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه راجع به همین اتفاق، یه صلوات به ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. هر روز چندین هزار کس به برکت ایشان مغفور می گردن و چندین هزار کس به برکت لعن بر دشمنان ایشان مستحق بهشت می شوند و چندین هزار کس از برکت گریستن بر ایشان و محزون گردیدن از مصائب ایشان صحیفه سیئات خود را از لوس گناهان می شویند و چندین هزار کس به برکت روایت اخبار و نشر آثار ایشان به سعادت ابدی فائز می‌گردند و چندین هزار کس به برکت احادیث ایشان به درجه معرفت و یقین می‌رسند و چندین هزار کس به متابعت آثار ایشان و اقتدای به سنت ایشان به مکارم اخلاق و محاسن آداب محلا می‌گردند و چندین هزار کور ظاهر و باطن در روضات مقدسات ایشان شفا می‌یابند و هزاران هزار از مبتلای به بلاهای جسمانی و روحی از دارالشفای بیوت رفیعه و علوم منیعه ایشان صحت می‌یابند و آنها که اندک بصیرتی دارند از مشاهده جلال آن بزرگوار مدهوش می‌گردند و از قربت معنوی آن مقربان درگاه خداوند رحمان در هر ساعت بهره‌ها و فیض‌ها می‌یابند و حق تعالی بزرگی و جلالت و عظمت و شوکت ایشان را در رجعت و قیامت بر عالمیان ظاهر خواهد ساخت، پس کدام جلالت از این عظیمتر و کدام بزرگی از این بیشتر تواند بود؟ امام حسین بندگی خدا میکنه، اینها همه برکات این بندگی است، اینها برکات همه این بندگی است. جلسه پیش عرض کردم، گفتم من بگم مثلا امام حسین بر من کشته شد، امام حسین بر بندگی خدا رفت، با علم، با کمال اختیار، ولی چه برکاتی، چه برکاتی. این برکات به حساب کی نوشته میشه؟ حتما همه اینها یه نسخهش با حساب خود سید الشهدا است. ببین چه لطفیه بر حضرت، اینو خدا برای امام حسین خواسته، اینو خدا برای امام حسین خواسته. حسین جان من میخواهم تو را کشته ببینم، اگر تو میخوای و دوست داری تو این مسیر بری یا علی. داستان امام حسین علیه السلام یه داستان عجیبیه. کسانی که داستانو بشری میکنند خراب میکنند، کسانی که امام حسین رو جاهل قلمداد میکنند، حضرت نمیدونستن، تاکتیکای اینجوری رو بلد نبودن، حضرت برای جنگ رفتن، حضرت برای حکومت رفتن. خیلی بحث ظریفی است و اینا همون نکته های معرفتی نسبت به امام حسین علیه السلام. پس کمال امام حسین در بهترین شکل بندگی خداست و بهترین شکل بندگی خدا برای امام حسین این گونه بوده، برای امام مجتبی چگونه بوده، برای امیرالمؤمنین چگونه بوده. اون روایتو که قبلا براتون گفتم، وقتی اون صحائف رو آوردن امیرالمؤمنین به حضرت گفتن یا علی حد که حرمت میشوی، امیرالمؤمنین چه حالی داشت، ولی کمال بندگی تو یا علی در صبر بر این است. چشم. به امام صادق یه جور دیگه فرمان دادن، به حضرت سجاد یه جور دیگه فرمان، تعبیر هست تو روایت، به حضرت سجاد علیه السلام فرمودن بنشین و مشغول عبادت شو. مشغول عبادت شو. کمال بندگی امام سجاد در اینه. پس نظام عاشورا و نظام کربلا و اتفاقات کربلا رو باید با بندگی خدا تعریف کرد. بقیه چیزا میشه حاشیه. حالا انشالله این کتاب رو هم اگر دوست داشتین مطالعه بفرمایید تا تو این زمینه آگاه تر بشم. رچین بله.
این که در واقع روح مدبر عالم مگه حجت خدا نیست؟ خب در واقع انگار که حالا خداوند در واقع تفویض اختیار میکنه در واقع تدبیر عالم رو به حجت خدا، و حجت خداست که در واقع داره تدبیر عالم رو انجام میده. اینجا دو تا سوال هست برام. یکی این که علم حجت خدا علم بلا معلومه، یک. دوم این که حالا وقتی این دو تا ارادهشون در راستای همه، یعنی خداوند همونجوری که یه روایتی هم داره که میگه که پیامبر رو تعلیم داد و همون چیزی رو در واقع پیامبر انجام میده که در واقع خواست خداست، روایتش تو کافی است هم حالا کاملش دقیقاً یادم نیست. این توی همچین حالتی آیا این که خداوند از اینا اجازه گرفته و خواست راضیشون بکنه توی این قضیه اصلا محلیت پیدا میکنه؟
بله، ببینید علم خدا که با جنس علم مخلوق متفاوته، این روشنه. هر چی رو خدا بخواد به اینها عنایت میکنه و در روایاتی داریم که آنچه که اینا بخوان بدونن رو میدانن، بعضی چیزا رو اهل بیت اراده نمیکنن برای دانستنش. خب اما خدا، خدا نیست، اون خاص خالقه، اون خاص خالقه. خدای متعال تفویض میکنه به من، من نگاه میکنم میگم خدای تو به چی راضی؟ من ظرف مشیتم. خب ظرف مشیت چرا اصلا بهش تفویض میشه؟ چون یکی از رتبه های مقامی او اینه که خواست خودش رو ترجیح نمیده به خواست خدا. ما به محض اینکه یکی دوتا امور به دستمون بیفته چیکار میکنیم؟ مسجد حسینیه میکنیم، خونه رو کوچیک میکنیم، بزرگ میکنیم. اون داستان مشهوره هست که طرف به استادش گفتش که اسم اعظم خدا رو من یاد بده، و گفتم برو کنار اون رودخونه، و بعد رفت و آمد، و حالا ایشالله میدونین چون من توم میگم، رفت و آمد و گفت اگه من میدونستم اونجا مثلا اونو چوبش میکردم. گفت بابا اونی که زدنش اون مظلومه، اون کسی که من یاد داد اسم اعظمو، ولی اونجا نگفت چوبش میکنم. من چون اگه چیزی دستم بیفته همه رو بخوام بالا پایین کنم به نفع خودم تا این بنده خدا، این حجت خدا، این میگه خدای تو چی دوست داری؟ همون که تو دوست داری.
اون که سه بار در واقع اتفاق میفته.
نه، این بحث این نیست که در واقع خدای متعال داره پیغمبر را، به تعبیر من البته، ها جسارت مقام پیغمبر نباشه، خدای متعال داره پیغمبر را، پرده ها رو براش کنار میزنه، میگه یا رسول الله این برکات رضایت تو بر این امر است. پیغمبر میگه باش. به حضرت زهرا سلام علیها میگه، علی این تعبیری که میفرماید، تعبیری که براتون میخواستم بخونم، ببینید حضرت چی میفرماید. ای فاطمه، ای دختر محمد صلی الله علیه وسلم، آیا دوست نداری که فردا در موقف حساب دستوری دهی و در مورد این خلق مورد اطاعت قرار بگیری؟ آیا راضی نمیشوی که پسرت جزء حاملان عرش باشد؟ آیا راضی نمیشوی که خلائق نزد پدرت بیایند و از او شفاعت بخواهند؟ آیا راضی نمیشوی که شوهر تو خلائق را در روز آتش از حوض کوثر کنار زند، دوستانش را آب دهد و دشمنانش را دور کند؟ آیا راضی نمیشوی که شوهر تو قسمت کننده آتش باشد، به آتش دستور دهد و او اطاعت کند که هر کسی را او بخواهد از آتش خارج کند و هر کس را بخواهد در آتش نگه دارد؟ آیا راضی نمیشوی که تو ملائکه نگاه کنی در حالی که آنها افقهای اطراف آسمان را پر کرده اند؟ به تو و به آنچه تو دستور میدهی نگاه میکنند. میاد تا اینجا، اما ترزین ان یکون الملائکه تو تبکی لبنک، آیا راضی نمیشوی به اینکه همه ملائکه بر فرزند تو گریه کنن؟ و تأسف علیه کل شیء، هر چیزی بر او و بر قربت او و بر حال او تأسف بخوره. اما ترزین ان یکون من اتاه زائرا فی زمان الله، آیا راضی نمیکنه اینکه هر کسی زائر امام حسین باشه در زمان و حفاظت خدای متعال باشه؟ و یکون من اتاه به منزلت من حج الی بیت الله و اعتمر، راضی هی خدای متعال پرده ها رو کنار میزنه. زهرا جان راضی نمیشی خدا به واسطه این بندگی که فرزند تو میکنه و رضایتی که تو میدهی به این مقتول واقع شدن فرزندت، خدا به تو، به همسرت، به فرزندانت چنین لطف و رحمتی رو نازل میکنه، راضی نمیشی؟ خدای من راضی میشه.
راضی
هستن
اینو
اینجا نه، من راضیم خدایا به رضای تو. اما این همین که عرض کردم ابتدا، گفتم خدا اینجا میخواهد، تو اون روایت امیرالمومنین بود، خدا به امیرالمومنین میگوید یا علی اینجا باید بگی صبر میکنم، باید بپذیری این حکمت خدا را، باید بپذیری این مشیت خدا را. چشم میپذیرم. به پیغمبر خدای متعال میتوانست فرزند به دنیا بیاید، در علم پیغمبر هم قرار بگیره، به از زهران بگوید که فرزند کشته میشود، پیغمبر هم که راضیه، پیغمبر که رضایت خلاف رضایت خدا نداره، سه ظرف مشیت خدا. اما چنین اتفاقی میافتد، به یه معنای خدا این از علم خودش، این وجوه از عظمت این کار و اتفاقی که راجب سید شهده میفتد رو آشکار میکنه، آشکار میکنه. پیغمبر او تسلیم و به اصطلاح رضایت حقیقی را که دارد در وجود خودش ابراز هم میکنه. این بیان رضایت خودش یه اتفاق عجیبیه، یعنی خودش جالبه. شما نگاه کن این همه اتفاقات افتاده، کجا از حضرت زهرا بیان به اصطلاح مجوز این گونه بگیرن، جبریل بیاید بعد پیغمبر، تازه بعد دونه از زهرا، اول اومدن سراغ خود پیغمبر، یا رسول الله راضی باش، یعنی امضا کن. به خود سید الشهدا میرسن همینه داستان که در روایت ان شاء الله میخونی، خدا از خود سید الشهدا امضا میگیره. اگه نمیخوای مسیر بندگی رو عوض میکنیم، ما که خدا و مدبر عالمین میفهمیم چه اتفاقی داره میفته، ما میدانیم تو چه رنجی میکشی، ما میفهمیم که تو چه گرفتاری داری. اون تو اگه رضایت بدی باشه. اصلا جالبیش این وجوه مغفول داستان عاشوراست. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.